بیار آه تکلیف دل روشن است، بیار لحظه یا علی گفتن است، بگو از صفایی که در سعی ماست، از آن فهم روشن که در رأی ماست. بیار آه تکلیف دل روشن است، بیار لحظه یا علی گفتن است، بگو از صفایی که در سعی ماست، از آن فهم روشن که در رأی ماست.
ماز عهدی بخان، از آیین یاران مهدی بخان، بیا دل به دریای غیرت بزن، بیا روی لبخند شب خط بزن. شکوه است در شور این انتخاب، جهاد است تشخیص آب از سراب، اگر کهن زخمیست درمان شود، دریغ است ویران که ویران شود. بیار آه تکلیف دل روشن است، بیار لحظه یا علی گفتن است، بگو از صفایی که در سعی ماست، از آن فهم روشن که در رأی ماست. بیار آه تکلیف دل روشن است، بیار لحظه یا علی گفتن است، بگو از صفایی که در سعی ماست، از آن فهم روشن که در رأی ماست.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند،
اما اگر آنها هم فکر می‌کردند که نمی‌توانند، نمی شود، و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. مهربان. مهربان.
به نام خدای مهرآفرین، خدای هستی بخش. اینجا مهربانوی رادیو تهران، برنامه‌ای که هر هفته همین ساعت تقدیم میشه به شما خانواده های عزیز. امروز هم لطفاً با ما همراه باشید.
نام مهربانو، تاریخ تولد 16 مرداد 1399، پیغامگیر 30094، اهدایی از طرف رادیو تهران به بانوان ایرانی. امضا مهربانو، رادیو تهران.
نگاهی که به تقویم میندازیم، 29 دیما با نام روز غزه نامگذاری شده و ما هم بنا رو بر این گذاشتیم که در آیتمی کوتاه حق مطلب رو ادا کنیم و همدردی خودمون با بانوان و مردم غزه رو اعلام بکنیم. این بخش رو که پویا رضایی آماده کرده با هم بشنویم، بعد از اون میریم سراغ موضوع برنامه.
همدردی با مظلوم در همه جای جهان و همیشه یکی از مواردیه که وجود داشته. در هر زمان وقتی دیده میشه که در هر جای جهان داره ظلمی میشه و مظلومی در غم از دست دادن عزیزانش به سوگ میشینه، اینجاست که مفهوم انسانیت معنی پیدا میکنه، یعنی ابراز همدردی با مظلوم.
به عنوان یه مادر، یه زن، مادر رو دعوت میکنم به صبوری.
انتظار داریم که سازمان ملل به کمک تمام کشورهای عضو واقعا با برنامه ریزی و تمهیداتی در درجه اول این منازعات و جنگ‌های که ثمره‌ای جز بی خانمانی عمدتاً زنان و کودکان که نه نظامی هستند و نه عضو جنگ هستند نه جنگ طلب هستند برنامه هایی با تمهیداتی رو بیندیشند.
ابراز همدردی با مردم مظلوم غزه و به خصوص کودکان و زنان بیدفاع از اون جمله مواردی که در کشور ما هم انجام میشه. در هر دور شاهد برگزاری نشست ها، سمینار ها و همایش های پیرامون همین همدردی هستیم. همدردی که قطعاً برای تسکین آلام و دردهای اون عزیزان لازمه ولی کافی نیست. آقای خالد قدومی نماینده جنبش حماس در تهران:
65% از 8000 شهید امروز زن و کودکه. زن و کودک بالاخره تو خونه هستن یا تو بیمارستان هستن. یعنی این مجرم ترسوه، نتونستن با مجاهدین و مقاومین ما مقابله کنیم، رفته دنبال تخریب خونه و تخریب بیمارستان ها و مساجد و کلیسه ها و بناگاه.
یکی از مواردی که در تسکین دردهای کودکان و زنان بیدفاع غزه میتونه خیلی مؤثر باشه صبره. صبری که در خیلی از موارد میتونه راهگشا باشه.
صبور باشن، صبوری کنن و مطمئن باشن که پیروز هستن.
از جامعه بین الملل، کشورهای منطقه و تمامی انسانهای آزاداندیش میخواهیم با تلاش بر رفع محاصره تحمیلی و بازگشایی مرز رفح و ارسال کمک‌های بشردوستانه به ویژه غذا، دارو، تجهیزات درمانی، سوخت و دیگر ملزومات در راستای احقاق حقوق بدیهی مردم فلسطین و ایجاد محیطی امن و ایمن برای زنان و کودکان به ویژه زنان باردار و مجروحان تلاش نمایند. و سلام.
ما هم همواره و در همه زمانها و به خصوص دوره فعلی با دیدن ظلمی که به مردم مظلوم فلسطین داره انجام میشه، به نوعی در هر جایگاهی باید اعلام همدردی خودمون رو ابراز کنیم.
هفته قبل از پوشش زنان در تاریخ صدر اسلام صحبت کردیم، مباحثی رو پرداختیم که در عصر رسالت پیامبر به چه صورت بوده، پوشش زنان قبل از اون به چه صورت بوده، آیا در زمان پیامبر مطرح شده و پیامبر چه اقداماتی انجام دادن، که گفتگو کردیم با خانم دکتر ریحانه حقانی، استاد دانشگاه و حوزه که تخصصشون در همین مبحث هم هست. قول دادیم که بحث رو این هفته هم ادامه بدیم. لطفاً با ما همراه باشید تا مباحثمون رو بپرسیم. سلام خانم دکتر، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و آغاز میکنیم گفتگومون رو و آنچه که میخواییم عرض بکنیم انشاءالله با آیه ای از کلام الهی: و قل رب ادخلنی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا و بصل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
خانم دکتر حقانی عزیز، این سوال مطرح میشه که پیامبر برای حضور زنان در اجتماع چه اقدامی انجام دادن؟ اصلا ایشون مخالف حضور زنان در جامعه بودن؟ نه، دوست داشتن که زنها در جامعه باشن، هرچند که دیدیم از خاندان خودشون، دختر بزرگوارشون حضرت زینب سلام الله علیها چطوری خطبه خوانی کردند و مجلس داری کردند.
خیلی جالبه که پیامبر گرامی اسلام درباره حضور زنان در عرصه اجتماعی هم اقدامش رو انجام دادن، اما با چه حدودی، با چه شکلی، با چه کیفیتی حضور داشته باشن و این تمام اون ابعاد رو در بر بگیره و بتونن که مثالهاش هم داریم دیگه، که از حضرت زهرا سلام الله علیها، از حضرت زینب سلام الله علیها و دیگر بانوان که حضور داشتن، گفتگو میکردن، جلسات رو برگزار میکردن و ترغیب میکردن پیامبر که چنین برنامه‌هایی داشته باشن و حتی در صحنه ها هم حضور داشته باشن. لذا پیامبر گرامی اسلام در یک سیر تطوری اومدن هم بنیانگذاری اون بحث حجاب رو در واقع تایید و تکمیلش کردن و همچنین مفاهیم وابسته رو بیان کردن، حریم جنسیتی رو بیان کردن و همچنین برای حضور بانوان در عرصه های اجتماعی هم حدود و ثغور مشخص کردن که این خیلی در واقع جالب هست و توجه دقیقی که حضرت داشتن به این مسئله. خب همه اینها متأثر میشه و در زمان حاضر ما هم در واقع قابل تأثیر هستش و ما میتونیم از اونها استفاده کنیم و بهره مند بشیم بر اون حدودی که هستن.
بعضی این شبهه رو مطرح می کنن که این دستور حجاب و اون پوشش حتی دعایی هم که اومده و نازل شده مربوط به زنان پیامبره، یعنی سایر بانوان از این حکم مستثنا شدن، اصلا این درسته؟
نه، این تخصیصی که بخواد بگه فقط در مورد زنان هستش، چنین چیزی رو ما برداشتی رو مفسرین ما چنین به این شکل ندارم. ما یک بحثی هست، این که مثلا میان میگن که چون اون ولی از ابن به خمورن علاجویو به هنکه میگه برای همه عد باشه و باید این پوشش رو داشته باشن، الا اون استثناءاتی که حالا هستش که لازمیست در مقابل اونها پوشش رو داشته باشن که همسر و پدر همسر و دیگر مواردی که حالا مطرح کردن، خال و دایی و مثلا عمو اینها. اما چیزی که وجود داره این هستش که این اختصاص به زنان پیامبرانه. بعضی ها قائل شدن که به این که فقط اختصاص به اونها دارن که گزارش های نقض اونها و روایاتی که در این زمینه وجود داره اونو نقض میکنه، که نه، به این کیفیت نیستش و اختصاص به زنان پیامبر نداره، اختصاص به تمام بانوان و تسری داره، که ما تو بحث جری و تطبیق و یک قاعده‌ای که تو این زمینه وجود داره تو بحث قاعده‌های تفسیری اینو کاملا پاسخگو هستش که این اختصاص به زنان پیامبر نداشته. البته یک نکته‌ای وجود داشته که مثلا کسانی که غیر از مثلا حالا زن آزاد نبودن که اون زمان مرسوم بوده، زنان غیر آزاد نوعاً پوشش کاملی نداشتن، کنیزان که این آزاد نبودن، که اینها برخن نوعاً پوشش هایی رو کاملی نداشتن، که در همون جا هم اتفاقا جالبه که اینها که پوشش، یعنی غیر از زن، اصلا بس زنان پیامبر نیست، یعنی زنان پیامبر که قطعا پوشش داشتن، بانوان پوشش داشتن، یک بخش و یک استثنایی که حالا مستثنا شده از اینها این کنیزانی بودن که پوشش کامل نداشتن، که اجازه بهشون داده شده طبقه بعضی روایات، که در همون جا هم گفتن این زنانی هم که بهشون اجازه داده شده و آزاد نیستن، مشروط به این که آرایش نداشته باشن، مشروط به این که خودنمایی نداشته باشن، مشروط به این که در واقع در مورد توجه مردان قرار نگیرن، خیلی شرط داشته، اگر اینجوری باشه اونا باید پوشش کامل داشته باشن. لذا یه تمایزی در یک برهه‌ای بوده برای زنان آزاد و زنان غیر آزاد، که بعدا اون هم این شروط رو در کنارش مطرح کرد، یعنی به این معنی نبوده که اونا هم هر شکلی میخواستن میتونستن آزاد باشن، برهنه باشن یا پوشش رو نداشته باشن و در واقع هیچ اشکالی نداشته باشه بقیه زنها پوشش داشته باشن. اینم این شروط رو حتما ده. بگیره اون اختصاص به زنان پیامبر هم نداره.
خب ببینید خانم دکتر حقانی عزیز، 10 سالی که پیامبر مکرم اسلام در مدینه منوره بودن و حکومت داشتن، سایر ادیان هم بودن، یهودی ها بودن، مسیحی ها هم بودن، آیا ما گزارشی داریم که اونها هم مثلا آزاد باشن در پوشششون در بین زنان، یا نه اونها هم پوشش رو رعایت میگنن وقتی دین اسلام اومده؟
ببینید ما گزارش هایی داریم که در میان زنان، که زنان دیگر ادیان هم در واقع حضور، چگونه حضور داشته باشن، و اینها بسته به قانونی که حالا وجود داره، که حالا شاید اجهت خود قانون دینشون ادیان ما، چون ادیان ابراهیمی رو ادیان غیر ابراهیمی، در ادیان ابراهیمی جالبه که تمام گزارشات ناظر به این پوششه، یعنی اونها ملزم بودن که خود اسلام به اونها امر بکنه که پوشش داشته باشه، اونها اصلا قانونشون و احکامشون مبنی بر پوشش هست. این یک نکته که اون ادیان ابراهیمی هستن، و بعضا اون ادیان غیر ابراهیمی که اگر نوع بسته که اون قانونی که در اون کشور در اون زمان و اون حکومتی که به عنوان یک حکومت اسلامی تشکیل شده، همه دیگه تابعیت اون قانون رو باید داشته باشن و تبعیت داشته باشن، این تبعیت پذیری از قانون، ولی اون که در دینشون اگر دین غیر ابراهیمی باشه این الزام نداشته باشه اجهت دینی، ولی اجهت یک حکومت اسلامی و قوانینی که در یک حکومت اسلامی هستن باید اون اهل رعایت باشن، ولی در ادیان ابراهیمی گزارش ها و احکامشون و قوانینشون همه الزام بر پوشش داده، حتی سخت‌تر از ما، یعنی خیلی دقیق‌تر، پوشش کامل‌تر. حالا میگم این که حالا بعضی از ادیان ابراهیمی که رعایت نمی‌کنن، این لازمش این نیست بگیم حالا دین به این شکل، نه، دینشون در واقع خیلی کامل و با جزئیات و امر داره بر این بحث حجابشون.
خیلی از کسانی که کشف حجاب میکنن نمیدونن این رو، بدونن که پشت این کاری که اینا دارن میکنن کیا هستن. قطعا نگه
مسئله حجاب محدودیت شرعی و قانونی هست، به محدودیت دولتی نیست، قانونی است و شرعی است. کشف حجاب هم حرام و شرعی است، هم ممنوع است. کشف حجاب هم حرام و شرعی است. خیلی از کسانی که کشف حجاب میکنن نمیدونن این رو، بدونن که پشت این کاری که اینا دارن میکنن کیا هستن قطعا نمیکنن. من میدونم خیلی از اینها کسانی هستن که اهل دینن، اهل تضرعن، اهل ماه رمضانن، اهل گریه و دعان، توجه ندارن که کی پشت این سیاست رفع حجاب و مبارزه با حجاب. به هر حال این مسئله قطعا حل خواهد شد. امام در اولین هفته های انقلاب مسئله حجاب رو الزاماً و قاطعا بیان کردن و اوائل کارهای اوائل امام راهب رضوان الله علیه این حالا هم حل خواهد شد انشاءالله. منتها خب همه توجه داشته باشن دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد بشیم. بدون برنامه و کارهای بیقاعده نباید انجام بگیره.
اینجا مهربانوی رادیو تهران، شنونده های عزیز صحبت میکنم با خانم دکتر حقانی عزیز از پوشش زنان در صدر اسلام. تا اینجا مباحثی مطرح شد، اما خب اینکه این نواقص زیادی اصلا شکی نیست، در ادیان نواقص زیادی هست. ما هم اعتقاد داریم که دین اسلام کامل ترین دینه و وقتی که دیگه کامل ترین دین میاد، ادیان دیگه به خاطر نواقصی که داشتن میرن کنار. حالا یه خورده بیایم جلوتر، تاریخ رو بریم در دوران خلفا، یعنی بعد از پیامبر، دوره امام علی که خب خیلی کوتاه بود، اما خلفایی که اونجا بودن انحرافای اتفاق افتاد. حدود خب 25 سال طول کشید دوره اونها و در دوران اونها ما چه سندی داریم، چه مدارکی داریم که بخوایم در تاریخ بهش اشاره کنیم که آیا اون روند ادامه داشته، آیا تخلفی صورت گرفته، پوشش و حجاب زنان در جامعه به چه صورت بوده؟
ببینید در زمان خلفا هم ما گزارش های مبسوط به اون شکل نداریم، اما تأکید بر این آیات وجود داشته و تأکید بر رعایت به این آیات هم وجود داشته و اقداماتی هم صورت گرفته. خب حالا در دوران خلفا که خب یه دشم با زمان معصومین هم ممزوج بوده دیگه، یعنی معصومین هم نکته هایی به عنوان مبین دین و تفسیر کننده در همین ایام هم بالاخره بوده و نکته هایی رو انجام میده که خود امیرالمومنین و دیگر معصومین امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام، اینا مواردی بوده که در واقع گوشزد میکردن، بیان میکردن و خود خلفا هم در واقع این توجه رو داشتن و حالا گزارشات داستانی خاصی که مثلا اقدام خاص به عنوان شکل خاصی انجام داده باشن به صورت مفسود نیامده، اما اقداماتشون وجود داشته. اون چون اون زمان انقدر پذیرفته شده بوده این پوشش و در واقع مستور بودن یک بانو که انقدر اقدام چیزی هم نبوده که بخواد مثلا اقدام خاصی داشته باشه، اقدام جدی بخواد، اما در کنار اونها اهل بیت مبین این آیات هم بوده و تأکید هم میکردن و توجه رو هم میدادن رو همون بحث غیرت که عرض کردم که گزارش هایی از امیرالمومنین داریم و توجه به غیرت که مثلا اینکه حتی مردان و زنان مثلا در خیابان در بازارها که میخوان حرکت بکنن سعی کنن حدود و رعایت بکنن، توجهاتی داشته باشن. اما انقدر این مسئله پذیرفته شده بوده که یک زمانی وقتی که حالا گزارشی که داریم مثلا زمان چهلوم در واقع بوده که اونجا در زمان مروان وقتی که سپاه معاویه میره یک عده‌ای رو در واقع از یمن جنگ میکنن، از یمن عده‌ای از بانوان رو در واقع دستگیر میکنن، اینها رو میبرن تو بازار که بانوانی بودن که در واقع شیعه بودن، یعنی از یمن بودن و شیعه بودن که این گزارشش هست که این بانوان رو میبرن توی حالا بازار که مثلا در واقع به فروش برسونن، ساق پای این بانوان رو میزنن کنار که مثلا بیشتر خریدار داشته باشن، این بانوان شیعه رو بفروشن، که اون روز رو میگن یوم الاوره، یعنی هم اوره به معنی عیب و ننگ و آر و اینها مطرح هم میشه که گزارشش جدی هستش که این هستش که یوم الاوره این اتفاق افتاده. یعنی میخوام از این نتیجه رو بگیرم که انقدر پوشش مرسوم بوده، انقدر این حیا و این پوشش جدی بوده که وقتی یه در بازار میبرن و بانوانی رو میبرن و ساق پای اینها رو مکشوف میکنن برای بیشتر در واقع توجه مشتری برای ما، این براش یک روز ننگ، یک روز بدی یاد میشه و در تاریخ نقل میشه و این رو بیان میکنن. خب این یعنی که بحث پوشش، بحث حجاب اون زمان خیلی طبیعی بوده و همه کرنش داشتن نسبت به این مسئله و خیلی هم عادی بوده و کسی مکشوف نبوده که بخواد. میگم فقط اون بحث فقر و گزارشایی رو داریم که بعد خود پیامبر هم تاکید میکردن و ترغیب میکردن که خب اگر کسی بتونه انسان مسلمانی رو پوشش بده، لباس مثلا براش تهیه بکنه، این ترغیب رو میکردن چون عده‌ای به خاطر فقر در واقع نمیتونستن لباس مناسب خودشون رو تهیه بکنن.
ببینید خانم دکتر، من یه جواب میخوام برای اونهایی که میخوان قانع بشن که به هر حال این پوشش و حجاب رو رعایت نمیکنن، یعنی سست میگیرن در پوشش و ظاهر خودشون در جامعه و جمع که حاضر میشن، و جواب برای کسایی که میگن ما میخوایم دستمون پر باشه برای قانع کردن بانوانی که رعایت نمیکنن، بتونیم قانعشون کنیم، در حد حالا یک جمله دو جمله چون بفرمایید که نتیجه مباحث هفته قبل و این هفتمون باشه.
اگر یک جمله فقط بخوام عرض بکنم، رعایت کردن پوشش توسط بانوان حرکت کردن در مدار عقل و فطرت انسانی است. این حالا یک جمله شاید پشتوانه اون پیوستهای متعددی را داره که بر اساس آیات، بر اساس روایات و بر اساس نقل‌های تاریخی دارم عرض می‌کنم که انسانی که بر خدایی که انسانی رو خلق کرده حدودی رو براش ترسیم کرده و انسانی که سالم باشه، انسانی که پاک باشه و بر اساس فطرتش حرکت بکنه، میلش و خیزش فطریش به سمت این پوشش و عفاف و حیا هستش. و وقتی که گرایشش به این است، این که انسان میخواد آزادی رو گونه دیگه ای رو ترسیم بکنه و فکر میکنه که آزادی یعنی این که رها بودن از قیود اون لباس یا برهنگی، این آزادی معنا پیدا نمیکنه، مخالف عقل سلیمه. پس بر اساس کسی که پوشش داره میتونیم بگیم که این بر اساس عقل، بر اساس فطرتش و بر اساس یک انسان سالم میتونه حرکت بکنه و حرکتش بر این مسیر هستش و آیات و روایات هم هست و که میتونه ادله متعددی رو توی این زمین داریم که تأیید میکنم به این مسئله که امر بر اسلام هم در واقع به این مسئله بوده که این پوشش رعایت بشه. و الان هم که در جامعه اسلامی ما، حکومتمون، حکومت اسلامی، قانونی که وضع شده، همه اینا مبتنی برگرفته از آموزه های دینی ما هستش، یعنی اینطور نبوده که خودخوانده باشه، بر اساس و بر اساس مبانی دینی ما این قوانین وضع شدن. پس بنابراین اونها هم بر اساس عقل، سیره و آموزه های دینی اومدن این تشریع رو انجام دادن و رعایت کردن اونها در واقع این پایبندی انسان سالم رو و انسان متشرع رو به مبانی دینی و اسلام رو نشون میده.
خیلی ممنونم از شما خانم دکتر حقانی عزیز. بحث حجاب خب ابعاد مختلفی داره، ما امروز از صدر اسلام بررسی کردیم این هفته مثل هفته قبل، اما اگر صحبت پایانی هست از زبان شما بشنویم. ممنونم که وقتتون رو هم گذاشتید برای برنامه مهربانوی رادیو تهران.
تشکر میکنم از حضرت عالی و همه همکاران محترم که در واقع زمینه ساز تشکیل چنین برنامه و جلسه. انشاءالله که آنچه که انجام میدهیم، آنچه که میگوییم و میشنویم مورد رضایت حضرت حق و حضرات معصومین علیهم السلام قرار بگیریم.
خیلی ممنونم از همراهی شما شنونده های عزیز. از کارشناس محترم برنامه ما تلاش کردیم یکی از شبهاتی که گاهی در جامعه مطرح میشه در حوزه حجاب و پوشش که اینقدر بهش تاکید میکنن، خواهیم بگیم کسی که پذیرفت مسلمان بودن رو و تابع اسلام بودن رو، خب باید قواعد و قوانینش رو هم بپذیره. باید برگردیم به صدر اسلام در زمان پیامبر ببینیم که اون موقع به چه صورت بوده، شرایط چه تغییراتی کرده، چه اقداماتی پیامبر انجام دادن و دستور دین اسلام مختص به یک زمان زمان خاصی نیست. یعنی اگر از زمان پیامبر فرموده شده که نماز صبح رو در این زمان و دو رکعت بخونید، خب در این تغییر زمانی هم در این دستور هیچ تغییری به وجود نمیاد، هیچ اتفاق خاصی نمیفته و این روند تا الان ادامه پیدا کرده و همچنان هم ادامه خواهد داشت. خیلی از مفاهیم و دستورات اسلامی مثل حجاب و پوشش هم در همون دست مطالب و دستورات هست و این مباحث کمک میکنه به این که یک زن وقتی با حجاب و با حیا در جامعه هست، اتفاقا با آزادی بیشتری میتونه در جامعه حضور پیدا بکنه. در زمان پیامبر این محدودیت ها نبود، الان هم زنان میتونن راحت تر به فعالیتشون بپردازن. همونطوری که میبینیم در غرب، دنیای غرب، چه معضلات و مشکلاتی برای زنان در اون جامعه به وجود اومده. هدف ما بود که این مباحث رو مطرح کنیم و گریزی زدیم به صدر اسلام. انشاءالله که این مباحث مورد توجه شما قرار گرفته باشه.
حجاب یک ضرورت شریعتی است، یعنی هیچ تردیدی در وجوب حجاب وجود نداره، اینو همه باید بدونن. منتها اون کسانی که حجاب رو به طور کامل رعایت نمی‌کنن، اینا رو نباید متهم کرد به بی‌دینی یا ضد انسانیت. نه، من قبلا هم گفتم بعضی از اینها خانم هایی بودن که در عرف معمولی بهشون میگن خانم بد حجاب. حالا چیکار کنیم؟ اشکم از چشمش داره میریزه، ردش کنید؟ مصلحت حق؟ نه، دل متعلق به این جبهه است، جان دل باخته به این اهداف و آرمان هاست. یه نقصی داره، مگه من نقص ندارم؟ نقص او ظاهره، نقص های این حقیر باطنه، نمیبینن. این نمیشه گفت ضد انقلاب. این چطور ضد انقلابیه که اینجور با شوق و با حرارت و با انگیزه میاد به سر فصل بوده که مراسم دینی و مراسم انقلابی شرکت بوده؟ اینا بچه های خود بودن، دخترهای خود بودن، در مراسم ماه رمضان، در شبهای احیا، با ریختای مختلف، قوارهای مختلف، زنها عشق میریزن. من حسرت میخورم به اونجور عشقی ریختن. میگم ای کاش منم میتونستم اینجور مثل این دختر، مثل این زن جوان میتونستم عشق بیرم.
گفتا شیخا، من اون چه گفتی هستم، اما آیا تو چنان که مینمایی هستی؟
خیلی ممنونم از اینکه مهربانوی رادیو تهران رو شنیدید. پایان بخش برنامه ما همچون هفته های قبل بخش مهرآوران هست، معرفی یکی از زنان تأثیرگذار جامعه‌مون. این بخش رو با هم بشنویم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. آرزوی آزادی زنان غزه رو هم از خداوند منان خواست داریم. تا مهربانوی دیگر، بدرود و خدا نگهدار.
مهرآوران اینجا سرزمین مهرآورانه و ما در این سرزمین به معرفی زنان موفق و تأثیرگذار تاریخ میپردازیم. این قسمت بانو گوهر الشریعه دستقید، نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی. گوهر الشریعه دستقیب از خاندان دستقیب شیرازی در سال 1314 در شیراز متولد شد. او از فعالان سیاسی پیش از انقلاب بود. گوهر الشریعه پس از فارغ‌التحصیلی در رشته ادبیات به عنوان معلم مدرسه علوی تعیین شد و با پیشنهاد شهید باهنر و شهید رجایی با مدرسه رفاه هم همکاری داشت. او همزمان با تأسیس دبیرستان علایی با تقاضای آیت الله طالقانی مدیریت اون مدرسه رو هم بر عهده گرفت. بانو دستقیب اولین زنی است که در رشته عربی و علوم قرآنی در سطح فوق لیسانس تحصیل کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بانو گوهر الشریعه دستقیب نماینده مردم تهران در دوره‌های اول، دوم و سوم مجلس شورای اسلامی بود. او همچنین از اعضای مؤسس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس این شورا از بعد به تأسیس تا اواخر دوره سوم مجلس بود. گوهر و شریعه در طول سه دوره نمایندگی مجلس در کمیسیون آموزش و پرورش و آموزش عالی عضویت داشت. او در دوران نمایندگی به تدریس در دانشگاه‌های تهران، تربیت معلم و شهید بهشتی نیز می‌پرداخت. از جمله طرح‌ها و لوایحی که دست غیب در تصویب اونها نقش ایفا کرد، عبارتند از طرح قانون مربوط به خدمات نیمه وقت بانوان، اصلاح قانون طلاق و امکان محاسبه مهریه به نرخ روز، الزام نمودن عاقدان به قرائت شروط ضمن عقد برای زوجین و طرح حضانت فرزند شهید توسط همسر شهید. بانو دست غیب طی سال‌های 78 تا 82 یک سرپرستی مدارس ایرانیان خارج از کشور در کشورهای سوریه، لبنان و اردن رو هم عهده‌دار بود و در